السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. امرا در این روز شریف و ماه عزیز به تقوا و پارسایی، خیشتنداری از گناهان و آلودگی های روحی، پرهیز از معاصی و توجه به پیام های بزرگ ماه مبارک رمضان و شب های قدر سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند در این ماه درهای حکمت و دروازه‌های هدایت خود را به روی ما بگشاید و همه ما را از بندگان پارسا و متقی قرار بدهد. عرض کردیم یکی از بحث‌های مهم در تربیت و خودسازی توجه به عواملی است که بر شخصیت و تربیت اثرگذار است. این عوامل و عناصری که روی شخصیت ما از قبل از تولد تا پایان حیات ما اثرگذار است، در یک نگاه کلی به سه نوع کلان تقسیم می شود. یک، عوامل که به عنوان وراثت و عوامل ژنتیکی نامیده می شود. دو، محیط طبیعی، مقصود آب و هوا و فضا و شرایط طبیعی است. و سه، محیط اجتماعی و محیط انسانی و بشری است. همه ما شخصیتمون در پرتو این عوامل سگانه شکل میگیرد. ما لوح‌های سفیدی هستیم با سرمایه‌هایی که به صورت استعداد خدا به ما داده است، اما این عوامل سگانه کلی هست که روح و جان ما و شخصیت ما را پرورش میده. اسلام در باب هر یک از این عوامل توجهات مهمی دارد. در هفته اول ماه مبارک رمضان عرض کردیم عوامل وراثتی و ژنتیکی نقش مهمی دارد و هرچه علم در این زمینه پیشرفت پیدا کرده است نشان داده است که مسائل ژنتیکی، مسائل وراثتی از طریق آبا و اجداد به فرزندان و نسل‌های بعد منتقل می‌شود و شکل‌های این انتقال هم تبیین شده. اسلام به همین دلیل بر مقوله ازدواج و انتخاب همسر و خانواده شخص از لحاظ هم محیطی هم به لحاظ وراثتی تأکید کرده. پس عوامل ژنتیکی ناخودآگاه و به شکل غیر اختیاری روی شخصیت آدم ها اثر میگذاره، ولی یه بخش اون اختیاریه. کجا؟ اونجایی که میخواد خانواده تشکیل بشه و ازدواج انجام بشه. اینجا میگه شما خانواده رو ببین، نسل او رو ببین، عوامل وراثتی او را دقت بکن و به خصوص رو مباحث اخلاقی و دینی توجه بکن. این یک عامل. دوم که سریع ازش عبور میکنیم، عوامل محیطیه، محیط طبیعی است. همه گفتند از قدیم در کتابهای اخلاق بوده، در کتابهای علمی قدیمی به این مسئله توجه شده، امروز هم خیلی روی اون کار شده و اون این است که محیط و فضا، فضاهای طبیعی رو آدم ها اثر میگذارند. آب و هوا و عرض شود که چیزهایی از این قبیل رو آدم ها اثر میگذاره. خب اینم حالا خیلی در اختیار بشر نبوده، تا حدی میشه بشر رو این کنترل بکنه قدیم، اما اینجا هم در عصر جدید خیلی تفاوت پیدا کرده. امروز مسئله محیط زیست و محیط طبیعی میبینیم که به خاطر تصرفاتی که بشر روی طبیعت انجام میده در معرض خیلی ویرانی قرار گرفته. ویرانی عالم طبیعت، از کشاورزی، فضای سبز، سلامت هوا و مسائلی از این قبیل، اینا روی شخصیت آدم ها اثر میذاره. آدمی که در یه منطقه ایست که شهر آلوده است، محیط طبیعی تخریب شده، فضاها ویران شده، هوا سلامت لازم رو نداره، اینا حتما روی اخلاق و خصوصیات آدم ها اثر میگذاره. آدم ها رو عصبانی میکنه، آدم ها رو پرخاشگر میکنه، مبتلای به انواع آسیب های اخلاقی میکنه. و به همین دلیلی که در عصر جدید این مسئله هم خیلی مهم شده. محیط طبیعی، فضای سالم، سلامت یا خرابی این فضاها میبینید اخلاق و شخصیت آدم ها رو تغییر میده. وقتی که شما همین فضای ریزگردهایی که امروز به خاطر اینکه بشر محیط زیست رو تخریب کرده توسعه پیدا کرده، حتما این ریزگردهایی که در یک شهر، یک منطقه مدتها این ریزگردها باشه، غبار آلود باشه، در جایی که فضای سبز و جنگل تخریب بشه، محیط طبیعی مورد بیمهری قرار بگیره، محیط زیست مورد بیتوجهی قرار بگیره، اینا روی هم سلامت جسمی آدم ها اثر میگذاره، هم رو خلق و خوی و شخصیت آدم ها امروز و فردا اثر گذاره. شاید در قرنهای قبل و در عصرهای گذشته هیچ وقت این امر اختیاری نبوده. هر کسی حالا یا در کوه و کوهستان زندگی میکرده، یا در دشت و بیابان بوده، یا در این منطقه جهان یا در اون منطقه جهان بوده، این آب و هواهای متفاوت یا اخلاقای متفاوتی هم ایجاد میکرده، اون خیلی چیز مهمی نبوده. خیلی هم رو این کار شده که این آب و هواهای منطقه‌ای و جغرافیایی متفاوت اثرگذار روی شخصیت و خلق آدم ها، اما اون چیز اهمیت داری نبوده. اما در دنیای امروز به خاطر پیشرفت صنعت و اسراف و تصرفی که بشر تو طبیعت کرده، وارد تخریب فضای سبز، جنگل، محیط زیست و تولید اون همه آلودگی ها شده، اینجا دیگه نه، محیط طبیعی هم بخشش در اختیار ماست. همانطور که در عامل اول یعنی محیط ژنتیک و عوامل ژنتیکی و وراثت گفتیم قسمتش اختیاری نیست، ولی یه قسمتش اختیاریه، انتخاب همسر اختیاریه، اونجا دقت بکن. در عامل دومی که الان داریم بحث میکنیم یعنی محیط طبیعی، یه بخشی از اون اثرش در اخلاق و شخصیت به شکل طبیعیه، اصلا اختیاری نیست. آدم ها یه جای دنیا میان، آب و هواها متفاوته، مناطقی که کسی در آفریقای، اروپای، آسیای، منطقه استوایی، نمیدونم چیه اینا تفاوت داره، شخصیت هم در تحت تأثیر اینها قرار میگیره، اما این خیلی مهم نبوده. ولی در دنیای جدید آز انسان، حرص انسان دست اندازی انسان به طبیعت، تخریب محیط زیست، ایجاد آلودگی ها، امروز اون گازهایی که تولید میشه و موجب تخریب لایه اوزون شده که چقدر تأثیر میگذاره روی زندگی هم جسمی بشر و به تبع روی شخصیت اخلاقیشون و همین ریزگردها و چیزهای مختلفی که ملاحظه میکنید، پس اینام اثر میگذاره روی شخصیت و خلق و خوی آدمها همانطور که روی جسم و سلامت بشر اثر گذاره. اینم عامل دوم. خب در اینجا هم یه قسمتی غیر اختیاری است، اهمیت زیادی هم نداره، اثر داره روی شخصیت آدمها. آدمهایی که تو کویر متولد شدن و بزرگ میشن یه خصوصیاتی دارن، اونایی که تو کوهستانن یه خصوصیات دیگری دارن، اونی که در منطقه استوایی یه شخصیتی پیدا میکنه، اونی که در مناطق گرمسیر سردسیر همینجور، اما اونا تفاوتهای مهمی نیست. ولی این سیل بنیان برافکنی که با اختیار بشر روانه شده و داره محیط زیست رو تخریب میکنه، جنگلها رو از بین میبره و لایه اوزون رو تخریب کرده، ریزگردها رو توسعه داده، دریاچه ها رو خشک میکنه، باغات و فضاهای سبز را در هم میکوبه، از بین میبره و اون همه گازهای مخربی که تولید میشه و فضای شهرها و مناطق آلوده میشه، این یه فهرست بلند و بالایی است که این با اختیار بشر داره ایجاد میشه. اینا روی سلامت بشر، هم سلامت جسمی هم سلامت اخلاقی و نسلی بشر اثر داره. اینم عامل دوم. اسلام میگه اینجا شما مسئولیت دارید. ما حتما باید علمای دین ما، دانشگاه های ما روی مسائل محیط زیست، محیط طبیعی، فقه محیط زیست، اخلاق محیط زیست کار بکنن و یک فرهنگ عمومی ایجاد بشه برای اینکه ما صیانت بکنیم از این زیرساخت های زندگی سالم بشر. اینم عامل دومه که من خیلی گذرا ازش عبور کردم. خب تا اینجا گفتیم که آقا دو عامل در زندگی بشر و شخص شکل‌گیری شخصیت بشر اثر گذاره، یکی وراثت و ژنتیک، دو عوامل محیطی. هر دو اینها یه بخشش اختیاری است، بخشش غیر اختیاری است، ولی بشر مسئولیت داره. همه ما در برابر انتخاب همسر و تشکیل خانواده و ازدواج برای خودمون و فرزندانمون مسئولیم، برای کنترل اون عامل اول. برای کنترل و مهندسی عامل دومم امروز بشر در برابر محیط طبیعی مسئولیت داره و تخریب اون میتواند مفاسد فراوانی در بهداشت و سلامت و پاکی روح و اخلاقیات داشته باشه. اینا باید کنترل بشه، مهندسی بشه، وظیفه ماست. اما عامل سوم که محور سخن اینجاست و دنیایی از مطلب اینجا قرار داره، عبارت است از محیط انسانی و اجتماعی. اینجا دیگه هرچه بگوییم کم گفتیم. برادران، خواهران، بشر همانطور که تحت تأثیر یک طبیعت درونی و فطرت غریزه درونی است و همانطور که تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیط طبیعی است، به مراتب بالاتر ما و شما تحت تأثیر محیط اجتماعی و انسانی هستیم. این جامعه کوچک و بزرگی که ما در آن متولد می شویم، رشد می کنیم و به بلوغ و میانسالی و کهنسالی می رسیم، این محیط بزرگ و کوچک در ارتباط با ما مثل یک گهواره است، ما را در دل خود جا میده و همین جور از خودش به سوی ما چیزهای زیادی را روانه میکنه. از محیط خانه و جامعه دائم داره اخلاق و شخصیت به شما تزریق میشه. البته این رابطه متقابله. محیط انسانی و اجتماعی با هر فردی در یه رابطه متقابله. اینا ظروف مرتبطن. هر کدام از شما رو محیط خانه و مدرسه و کارخانه و جامعه یه اثری میگذارید و همزمان به مراتب بالاتر دائم ظرف وجود شما داره پر میشه از این اثری که محیط بر شما میگذاره. تأثیرات محیط اجتماعی و محیط بشری بر انسان یک تأثیرات بسیار شگرف و عجیب و عظیمه. هیچ کدام از ما نمیتوانیم ادعا بکنیم که ما تحت تأثیر محیط قرار نمیگیریم. چرا؟ آدم ها هرچه قوی تر باشن مدیریت بیشتری در این تأثیر و تأثر دارند، اما خواه ناخواه همه افراد بشر، همه ابناء بشر تحت تأثیر محیط و اثرگذار بر محیطند. این یه قانونه. این بهش میگن عامل سوم، محیط اجتماعی، محیط انسانی، محیط حاکم بر انسان. این محیط و فرد، فرد و جامعه، فرد و جامعه تأثیر و تأثر متقابل دارند. این عامل سوم تأثیراتش از اون عوامل بیشتره، فوق العاده. این عامل اجتماعی و بشری که محیط میگیم تأثیرش بالاست. خب حالا این محیط یعنی چی؟ چه درجاتی و مراتبی داره؟ همه میدانید، منم اینجا فهرست میکنم انواع و اقسام این محیط هایی که داره رو شما اثر میگذاره، از کودکی بلکه قبل از تولد تا پایان عمر. همه ما در این گهواره محیط بشری قرار گرفتیم و این سیل محیط ما را به این سو و اون سو میبرد و دائم داره شخصیت ما از اونها شکل میگیره و دائم داره پمپاژ میشه روحیات مختلف از جامعه به روی ما و به سمت ما. ما هم البته اگر قوی باشیم یک اثری رو محیط میذاریم. این رابطه متقابل فرد و جامعه، انسان و محیط اجتماعی از مهمترین مسائل جامعه شناسی و روانشناسی و همه ادیان الهی است. اگر دین برای تربیت و کمال شخصیت انسان آمده است، خب مهمترین عامل اثرگذار بر کودک و نوجوان و جوان و انسان این محیط پیرامون اوست. این فرهنگی است که بر این محیط حاکمه و دائم ما را زیر سایه و خیمه خود قرار میده، از هر سو داره اخلاق و روحیات ما را شکل میده و به سمت ما اخلاقهای گوناگون خوب یا بد داره روانه میکنه و پمپاژ میکنه تو جامعه، تو افراد. گاهی هم البته افرادم اثرگذارن، گاهی کم گاهی خیلی زیاد، اما همیشه این رابطه رفت و برگشت داره. شما یه تأثیری از خانوادت میگیری، یه اثری میگذاری، هیچ وقت این رفت و برگشت قطع نمیشه. خب حالا این محیط اجتماعی و انسانی چیست؟ کوچک و بزرگ داره. من 7-8 داشت اینجا عرض میکنم، همینی که همه میبینیم. خیلی وقت ها ما غافلیم که چگونه ما تحت تأثیر این محیط داریم قرار میگیریم، به سمت خوبی ها یا بدی ها حرکت میکنیم. اولین محیط اجتماعی که بر بشر اثر میگذاره محیط خانه است، محیط کوچک و سلولی که اولین اثرگذار در محیط اجتماعی بر انسانه. در خانه البته اثر فرد بر خانه در کودکی خیلی کمه، اما اثر خانه بر بچه و فرزند بی حد و حصره. در اون 7-8 سال اول دیگه اونجا رابطه خیلی متقابل نیست. این خیلی نکته مهمیه. در دوران کودکی اول و دوم و سوم و یک کمی هم شاد اوائل نوجوانی این رابطه یک طرف است. یعنی این بچه اختیاری نداره، اراده ای نداره، فکر و تدبیر و مهندسی نداره روی خانه. او دائم داره ظرف خالی او پر میشه از فرهنگی که پدر و مادر و برادران و خواهران دارن. این محیط کوچک اما تأثیر اون بسیار عظیم و شگرف. دائم داره از این محیط اخلاق و شخصیت و منش و روحیات خوب یا بد میرزه تو وجود این و وجود او پر میشه از اون چه که از خانه داره منتقل میشه. این خانه. آقا ما در تأثیر محیط خانوادگی و خانه در سالهای اول هرچه بگوییم کم گفتیم. در سالهای اول ما دیگر بچه و فرزند و فرد تأثیری رو محیط خانه نداره، او دائم داره از این محیط الهام میگیره، الگو میگیره، ظرف خالی او پر میشه و لوح سفید او نقش میبنده با این نقاشی که دارن پدر و مادر و بچه ها تو خونه روی این بچه کوچک انجام میدن. همه شما دارید روی این لوح سفید نقاشی میکنید، او داره از این محیط الهام میگیره، شخصیت او شکل میگیره، این یک محیط. خب اینجا چون رابطه یک طرفه است، بچه هنوز مسئولیتی نداره، اینجا مسئولیت یک طرفه است، همه مسئولیت ها با شماست. در اون 7-8 سال اول همه ما در پیشگاه خدا به خاطر نقاشی که داریم روی این لوح سفید کودک معصوم ترسیم میکنیم مسئول و هستیم و باید پاسخگو باشیم. و همه باید بدانیم اولین و مهمترین عامل شکل دهنده این بچه فرهنگ خانه شماست. خانه شما جای قرآن و حدیث و دعاست، زمزمه رمضان روح بچه را آرام و متعالی می کند، یا موسیقی و غنا یا گناهان دیگر داره این بچه را فاسد و تباه میکنه. بچه‌ای که معصومه، او در برابر این شکل‌گیری اولیه مسئولیتی نداره و ما و شما در برابر اون مسئولیم. فرهنگ ما فرهنگ قرآنی است در خانه یا فرهنگ گناه و آلودگی است؟ مسیر شهوت را و حیوانیت را داره به روی بچه باز میکنه یا مسیر خدا و انسانیت را؟ این اولین عامله. عامل اول در این عامل سوم محیط اجتماعی است، چند نوع داره، اولی از اینها خانواده است، ولی خانواده رابطه یک طرفه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، شما در برابر این بچه ها و نسل آینده مسئولید. بیش از 50% از شخصیت آینده این بچه با دست شما پدر و مادر و خواهر و برادر داره ترسیم میشه و تصویر میشه. این جایگاه جایگاه خطیریه. این محیط اوله. بعد محیط خانواده بزرگ مطرح میشه. خانواده بزرگ اون خانواده ایست که در اون خیشان و اقوام قرار میگیرند. در این خانواده در هم دوره کودکی اثر گذاره، دوره های بعدم اثر گذاره. پس خانواده کوچک، بعدم خانواده بزرگ. حالا ادامه شما بعد عرض میکنم. اونچه که ما در این دو خطبه گفتیم اینه که سه عامل کلی وجود داره: عامل وراثت و ژنتیک یک، عامل محیط طبیعی دو. درباره اینها گفتیم اسلام اونجایشون که اختیاری نقشه داره، برنامه داره. عامل سوم محیط اجتماعی است، ولی محیط اجتماعی طیف وسیعی داره که از خانواده شروع میشه. در خانواده رابطه طرفینی نیست، یک طرفه است در کودکی. البته بچه وقتی نوجوان و جوان شد، این رابطه خانوادگی دو طرفه میشه. هر چه بچه بزرگتر بشه، رابطهش دو طرفه میشه. او هم یه اثری میذاره رو خانه، روی پدر، مادر، خواهر، برادر، اقوام، خیشان، یه اثری هم میپذیره. ولی دوره اول کاملا اثر پذیره. و در دوره اول مسئولیت کنترل محیط فقط با خانواده است، بچه مسئولیتی نداره. اما وقتی که اومد بالاتر، مسئولیت طرفینی میشه، همه در برابر ساختن یه محیطی که اخلاق و فضیلت و تقوا و انسانیت و دانش و تعالی را به بار بیاره مسئول هستند. اینها مسئولیت‌های مهم ماست در ساختن محیط و پرداختن محیط تا جامعه سالم بماند. هم ما در شعاع سلامت جامعه رشد بکنیم و هم این که جامعه موجب تعالی و پیشرفت همه انسان‌های زندگی کننده در اون باشه. خب اینم یه بخش دیگری از بحث. طبعا بحث عوامل مؤثر در شخصیت به محیط اجتماعی رسید، چند طیف داره که دوتاشو گفتم. مهم اینه که یه بیدار باشی در ماه مبارک برای ما باشه که ما برای هدایت و تربیت خودمان و دیگران باید به محیط توجه بکنیم. ما در برابر محیط بی‌مسئولیت نیستیم، چه فرد، چه حکومت، چه نخبگان و علما و دانشمندان، چه خانواده و همه اعضای جامعه در یک کشتی قرار گرفتیم که سرنوشت مشترک داریم. تأثیر و تأثرهای متقابل و ظروف مرتبطه است، باید مدیریت بکنیم، مهندسی بکنیم و به اون توجه بکنیم. و از خداوند می‌خواهیم که انشاءالله همه ما را در شناخت این مسئولیت‌های خطیر و عمل به وظایفمون در اصلاح خانه و جامعه موفق و مؤید بدارد و همه ما را در این ماه مبارک مشمول غفران و رحمت خودش قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزدار و خودم را در این روز بزرگ و شریف و ماه عزیز به تقوا و پارسایی توصیه میکنم. ماه مبارک رمضان با همه درخشندگی های خود ما را به تقوا و پارسایی فرا میخواند. منادیان الهی، دعوت کنندگان خدایی، همه شما را در این ماه به پرهیزکاری و پارسایی فرا خوانده اند. خداوند لطف کرده است و دروازه های نور و معرفت خود را و تقوا را در این ماه به روی ما گشوده است. تلاش بکنیم در آستانه شبهای قدر توشه‌ای بیشتر برگیریم. امشب شبهای قدر آغاز می شود. دهه پایان ماه مبارک پیش روی ماست. دلها را پاک کنیم، قلبها را از کینه ها و وسوسه های شیطانی پاکیزه بکنیم. تلاش بکنیم با توبه و انابه واقعی به سمت تقوا و پارسایی در این شبها حرکت بکنیم. همانطور که همه می دانیم هیچ اطمینانی وجود ندارد که سال دیگر ماهی رمضان و شبهای نورانی قدر در اختیار ما باشه. شاید این آخرین فرصتهای ما باشه. تلاش کنید از این فرصتهای بزرگ برای خودسازی، پاکسازی، طهارت نفس، رشد اخلاقی بهره بگیریم. ما بندگان گناهکاریم، ما انسان‌های خطاکاریم، ما در دام‌های شیطان غلطیده ایم، بارها فریب شیطان خورده ایم، ما گناهکار و مقصریم. باید با دل‌های شکسته، با قلب‌های متضرع، با دل‌های مالامال از توبه و انابه در شب‌های قدر به بارگاه خدا بازگردیم، با خدای خود صلح کنیم. از این قهر که گناه ما را به اون افکنده است بیرون بیاییم. این شب‌های قدر، شب‌های قدر ما با قرآن و ولایت میثاق می‌بندیم. بر سر تقوای الهی در همه شؤون اجتماعی و سیاسی با خدا میثاق می‌بندیم. شب قدر اینه. مسجدها را پر کنید، خانه ها را نورانی از پیام شبهای قدر کنید، دلها را از هرچه آلودگی است پاک کنیم تا به قله های بلند شب قدر نائل بشیم. خدایا به ما توفیق بده که شبهای قدر و حقیقت لیلة القدر را درک کنیم و توبه و انابه ما را در این شبها بپذیر. شهادت امیر مؤمنان سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و یاد این امام مظلوم و شهید و عادل و انسان بزرگی که جهان و زمان او را نشناخته است گرامی می داریم و شهادت مظلومانه او و همه مظلومیت های ادوار گوناگون زندگی او را تسلیت عرض می کنیم. علی مرد وظیفه ها بود، مرد میدان های خطر بود، از هیچ چیز نمی هراسید. از آن هنگام که در نوجوانی دست به دست مبارک پیامبر نهاد، نوجوانی با پیامبر خدا بیعت کرد، تا لحظه ای که شمشیر فرق نورانی او را شکافت، یک سر علی در محراب بود، یک سر علی در جنگ با اهریمن و شیطان بود، یک سر در برابر منافقان و کافران و مهاجمان دین مردم ایستاد. علی این مرد بزرگ بود. همچنان ناشناخته است علی، همچنان اون امام مظلوم برای ما ناشناخته است. در ماه مبارک رمضان باید به علی برگردیم، به خانه علی بازگردیم، به زندگی نورانی علی اقتدا کنیم، با نهج البلاغه علی انس ببرزیم، سخن و کلام علی را در متن زندگی جاری بکنیم و سیاستمداران و دولتمردان ما عدالت علی، استقامت علی بر حق و وظیفه شناسی علی را توجه بکنند و ما توجه به ولایت علی و امتداد ولایت علی در روزگار ما که در رهبری معظم است درس‌های مهم این شب هاست. شهادت شهید بهشتی و یاران با وفای او و همینطور درگذشت سربازان جان باخته‌ای که در حادثه دلخراش تصادف به لقاء خدا شتافتند و یاد همه شهیدان اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و مقاومت اسلامی و مدافع حرم را گرامی می‌داریم، به ویژه سردار شهید و شهید بزرگ انقلاب اسلامی مرحوم بهشتی را، و به روان همه اونها تقدیم میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. چند موضوع را فهرستوار تقدیم میکنم. موضوع اول مسئله هفته قوه قضاییه است که به مناسبت شهادت معمار قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهید بهشتی نامیده شده. باید تقدیر و تشکر کرد از همه کسانی که در امر قضا در کشور و نقاط گوناگون مملکت تلاش میکنند. خدمات اونها، تلاش هایی که انجام میپذیره همه در خود تقدیر و تحسین است. در شهر ما هم ما از دادگستری و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و ارزشمندی که انجام می‌دهن تشکر می‌کنیم، به ویژه بعضی از فعالیت‌های که مربوط به خانواده، طلاق و مهار این آسیب‌های اجتماعی انجام می‌پذیره. از همه عزیزان تشکر می‌کنم و به همین اندازه باید اشاره بکنیم که یک قوه قضاییه اگر با شاخصهای درست سامان بپذیرد و کار بکنه، این مهمترین رکن سلامت یک جامعه است. خب قوه قضاییه سالم حداقل این شاخصها را باید داشته باشد: یک، مقتدر و مستقل. دو، علمی و هوشمند. قوه قضاییه که دستندرکار آن از فقه اسلام و قوانین اسلام و مقررات به خوبی مطلع باشند و دانش بالایی داشته باشند. سه، قوه قضاییه باید بهره‌مند از بهترین ابزارها و فناوری‌ها برای کشف جرم، اداره دادگاه و کاهش جرائم برخوردار باشه. فناوری‌های پیشرفته، ابزارهای نو، اینا باید در خدمت قوه قضاییه باشه. در این زمینه هم اقدامات این سالها شده، پیشرفت ابزارها و فناوری‌های در خدمت قوه قضاییه در سرعت و دقت کار خیلی تأثیر گذاره. چهار، قوه قضاییه باید عادل و سالم باشه. فساد در قضا از هر فسادی بدتره، از هر فسادی بدتره. قوه قضاییه باید با نظارت دقیق از هر خطایی، از خطاهای سازمانی مسئول باشه. پنج، بودجه کافی و مناسب. قوه قضاییه باید از توانمندی لازم در بودجه برخوردار باشه. خب اقداماتی هم دائم انجام میگیره ولی هنوز هم کاستی‌هایی وجود داره که باید به اون توجه بشه. و ششم، قوه قضاییه سالم قوه قضاییه است که سرعت و دقت را با هم جمع بکنه. از انباشت پرونده ها و طولانی شدن مسیر دادرسی پرهیز بکنه ولی در این حال دقت هم فدا نشه. و هفتم، قوه قضاییه طبق قانون اساسی ما باید دید فرهنگی داشته باشه، پیشگیری بکنه از جرائم، اطلاع رسانی دقیق به مردم انجام بده، جامعه را هوشیار بکنه تا در مسیر جرم قرار نگیرند. انتقال اطلاعات، آگاهی های لازم، پیشگیری از جرائم، کار فرهنگی متناسب، این هفت. و هشتم، قوه قضاییه متعامل با دستگاه های دیگر، به ویژه با دستگاه های فرهنگی، برای اینکه روند فرهنگ کشور را اصلاح بکنه. و نهایتا قوه قضاییه مورد اعتماد مردم و دارای اعتبار و سالم و عادل و فعال و بدون رودربایستی. قوه قضاییه باید اینجور باشه. مفاسد گوناگونی که رخ میده بدون ملاحظه جناح و قشر و طبقه و موقعیت عادلانه، لا یجرمن نکن شنعان و قوم علا الله تعدلو، اعدلو، بر اساس عدالت اقدام بکنه. امروز مسئله حقوق ها مطرح است. البته رهبری فرمودن روال عادی دستگاه اداری ما این نیست، اما این استثناء هم بسیار استثنای بدی است. در هر جایی باشه، واقعا آدم وقتی خونه بعضی این فقرا و نیازمندان میره، تمام وجود او غرق در شرمساری میشه. این بیکاری، این مشکلاتی که وجود داره، اینکه کسانی جرأت بکنن به هر بهانه‌ای ارقام نجومی در اختیار بگیرن، این قابل تحمل نیست. خوشبختانه دولت هم اعلام کرد، ما انتظار داریم بدون ملاحظه واقعا برخورد بکنن، قوه قضاییه برخورد بکنه. قوه قضاییه و دولت مردانه ما باید پشتوانه عدالت باشن. یکی از مظاهر بدش همین ناعدالتی در حقوق پرداخت هاست. مسئول باید پیش قدم باشه که یه خورده کمتر بگیره. بسیاری هم همینطور هستن، آدم های خوب، سالم، دلسوز، پرکار کم نیستن، اما این استثناها بسیار بده و جامعه اون رو قبول نمی کنه. این بحث اول، هم تبریک میگیم به قوه قضاییه، هم تشکر میکنیم، هم امیدواریم این شاخصهای 9-10 گانه اینا پایه های یک قوه قضاییه سالمه. ان شاءالله به این توجه بکنن. همه دستگاه ها و قوای دیگر هم باید به قوه قضایی کمک بدن. این هم یه واقعیت، همه باید به قوه قضایی کمک بدن تا قوه قضایی با این 10 شاخص بتونه رشد بده و بکنه و مسئولیت همه ما در برابر این قوه و تأمین عدالت مسئولیت بسیار سنگینی است. موضوع دوم روز صنعت و معدن است که ما به صنعتگران و معدنگران و همه متصدیان امور صنعت و معدن تبریک میگیم و تأکید میکنیم بر اینکه معادن در کشور ما جایگاه مهمی هستند. کشور ما کشور سرشار از معادنه، هم معادن عظیم انرژی ها و انواع معادن در کشور ماست. ما با این معادن نبایست بیکاری داشته باشیم، نبایست عقب ماندگی های اقتصادی داشته باشیم. باید صنعت و معدن ما با رویکرد اقتصاد مقاومتی استوار بشه و پیش بره. معادن باید با رعایت محیط زیست استحصال بشه. معادن باید بر اساس عدالت تقسیم بشه و واگذاری بشه. معادن باید به مردم بومی پیرامون خودشون توجه بکنند و معادن نباید به شکل خامفروشی بشه. ما باید دستگاه‌های پیشرفته داشته باشیم، معادنمون رو استحصال بکنیم، نه اینکه خام بفروشیم بعد همین ماده خام ما از نفت و گاز یا معادن دیگر بره بیرون، همان تبدیل بشه، فراوری بشه، با چند برابر به ما بفروشن. اقتصاد ما این پویایی رو میخواد، صنعت ما هم همینطور. نگرانی های صنعت زیاده، امیدواریم از این وضع رکود و تعطیلی که در پاره ای از بخش های صنعت مواجهیم عبور بکنیم. راه حل این صنعت و معدن و مسائل اقتصادی ما روی کرده درونزا، خودجوش، اقتصاد مقاومتی، فعالیت مردم و ایجاد بستر برای فعالیت های گسترده مردمه که امیدواریم هم مردم همت بلند پیشه کنند برای پیشرفت در حوزه صنعت و معدن و هم دولت مردان ما تلاش بکنن آسیب های موجود رو بشناسن و اون رو معالجه بکنن. این انتظاریه که میرود و امیدواریم در این زمینه ما شاهد کاهش برخی از این نگرانی ها و مشکلاتی که امروز در صنایع و معادن هست باشیم. امروز ما در شهرمون، در استانمون، در کشورمون آسیب هایی میبینیم در تعطیلی و در بیکاری کارگران که اینها امیدواریم مورد توجه روزافزون قرار بگیره. موضوع سوم آسیب‌های اجتماعی است. من فقط فهرستی میخوام عرض بکنم در حوزه آسیب‌های اجتماعی. 2-3 جلسه مقام معظم رهبری در چند ماه گذشته برگزار کردند. شخص ایشون ساعت‌ها وقت گذاشتن. وزارت کشور اقداماتی انجام داد. شورای انقلاب فرهنگی این بحث را مورد توجه قرار داد. ولی حجم بالای آسیب‌های اجتماعی طوری است که بیداری عمومی میخواد. همه باید حرکت بکنیم. مسئولان ما باید واقعا با عنایت کامل به اون بپردازن. حالا من چند تاشو میگم. در کشور ما قریب 10 میلیون حاشیه نشین وجود داره. حاشیه نشین رو اگر دقیق نمیدونید بعد ملاحظه بکنید که یعنی چی. حاشیه نشینی یعنی غوطه‌ور بودن در فقر و فلاکت و فساد در کنار شهرهای بزرگ. 2 بیکاری. بیکاری چند میلیون ما بیکار داریم، اون هم بیکارانی که سطوح بالای سواد و دانش و آگاهی دارند. انواع مفاسد از این آسیب بیکاری پیدا میشه. 3. زندان. ما قریب 500,000 نفر زندانی داریم. میدونید هر زندانی یه خانواده رو درگیر میکنه، گاهی چند خانواده رو درگیر میکنه. برای رهایی زندانی ها هر کاری هست باید انجام بدیم، ولی اینا نیاز به یک تدابیر ریشه‌ای داره برای اینکه اینها کاهش پیدا بکنه. 4. فقر و فاصله طبقاتی. هم فقر همچنان وجود داره به رغم فعالیت مؤسسات خیریه، کمیته امداد، عرض شود که بهزیستی، مردم همه تلاش میکنن، ولی باز ما شاهد فقریم به خاطر همون بیکاری‌هایی که وجود داره. و فاصله طبقاتی. فاصله طبقاتی از فقر بدتره. اگر همه فقیر باشن یه جوری با هم کنار میان، ولی فاصله های زیاد انواع مفاسد روحی و روانی و اجتماعی ایجاد میکنه. 5. مسائل گوناگون خانواده. خانواده ما در حال فروپاشی است. دل آدم به درد میاد وقتی که میبینه چند تا دختر از 30 سال گذشته در یک خانه این، پسرهای بزرگ، دخترهای بزرگ، تأخیر در ازدواج، ازدواجهای سنگین، ازدواجهای بی حساب و کتاب، اینا موجب تأخیر در ازدواج شده و بالا رفتن سن ازدواج شده و همینطور مقوله طلاق که باید معالجه بشه و کنترل بشه در حال رشد و گسترشه و چیزهای و فروپاشی ارزش‌های درون خانه‌ها از اون روح اخلاق و معنویت و ارزش‌های اسلامی و بومی که ما داشتیم داره توهی میشه. فضای مجازی و انواع ابزارهایی که اومده ذهن و ضمیر بچه‌ها رو به سمت دیگه میاره. اینم مفاسد خانوادگی. مفاسد اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب و امثال اینها بسیار مهمه، این رو کم نگیرید. مسئولین محترم، مردم عزیز، دستگاه‌های زیربط، مسائل اخلاق، عفت و پاکدامنی رو مهم بشمارید. اینا با صد آسیب دیگه گره خورده. اینا هم یک بخشه. یکی هم مفاسدی که کم و بیش در نظام‌های اداری ما وجود داره و یکیش هم اعتیاده. اعتیاد چند میلیون معتاد داریم، میدونید؟ یعنی بالای 10 میلیون نفر درگیر با اعتیادن. وقتی شما یکی 2 میلیون معتاد داشته باشید، خانواده درگیر میشه و اون سرایت میکنه به جامعه. اینا رو باید براش فکری کرد. اعتیاد اون همه مفاسد رو دنبال خودش میاره. اینم یک بحثه که ما شالا بتوانیم همه در این ماه مبارک تصمیم بگیریم مقابله با این مفاسدی که 7-8 تاشو من عرض کردم، هر کدامش چند جلسه سخن و بحث میخواد، کار بزرگیست، وظیفه همه است و این حد موجود کافی نیست. حالا متاسفانه گاهی هم به جوری عمل میشه که بعضی این مفاسد رو دامن میزنه، نه اینکه اون رو کنترل و مهار نمیکنه. اون که دیگه مصیبت بالاتری است. اینا هم حجم از مفاسد اجتماعی است. اینا دردهای ماست، اینا مال محیط ماست، همون بحث خطبه اول ماست. اگر اینا کنترل نشه، همه در برابر اون احساس مسئولیت نکنیم، جامعه ما فرو میریزد. شهرتون رو، جامعتون رو حفظ بکنید. نیاز جوان و نیاز نسل امروز به کار، مسکن، اشتغال و نشاط سالم و سلامت روحی و روانی باید در دستور کار همه ما باشه. موضوع و محور چهارمم، من اشاره میخوام بکنم به منظومه فکری از مهمترین عناصر کلیدی اندیشه رهبری. من تقاضا میکنم ائمه جماعات، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، مؤسسات، همه روی این منظومه فکری که من کلیدهای اصلیشو برمیشمارم دقت بکنید. هر کدامش خطبه میخواد، باید برید خودتون فرهنگ سازی بکنید. من 12 تا از اون کلیدهای منظومه فکری رهبری اینجا عرض میکنم. اینا باید مورد توجه قرار بگیره. 1. تمدن اسلامی. انقلاب ما به سمت احیای تمدن اسلامی باید حرکت بکنه. 2. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. ما پیشرفتمون را بر الگوهای بومی و ایمانی باید استوار بکنیم. 3. اقتصاد مقاومتی که اون همه در باب اون سخن گفته میشه و کار پیرامون اون کمتره. 4. تهاجم همه جانبه فرهنگی بیگانه یک واقعیته. 5. جبهه مقاومت اسلامی. 6. مردم سالاری دینی. 7. نفوذ و انواع پیچیده نفوذ که ارکان استقلال و عظمت کشور رو تهدید میکنه. 8. اندیشه ناب امام و صیانت از اندیشه انقلابی و بزرگ امام. 9. دانشگاه اسلامی و حوزه پویا و فعال و متحول. 9. علوم انسانی اسلامی با همکاری دانشگاه و حوزه. و 10. انقلابی بودن. انقلابی بودن عنصر مهمی است، نباید این را با تعابیر کوچک کم بشماریم. انقلابی بودن لازمه امروز ماست. ما در برابر این همه دشمنها و تهاجمها حتما باید آگاه، هوشمند، عالم، دانشمند، فعال، پرکار باشیم، اما روح همه کار ما باید انقلابی باشه. روح انقلابی ضرورت کار ماست. و 11. بصیرت و 12. شناخت ترفندها و توطئه‌ها و فتنه‌ها و آگاهی عمیق. این 12 نکته کلیدی در اندیشه رهبری در این 4-5 ساله. این رو بازشناسید، تحلیل بکنید، ابعادش رو تصویر بکنید، رسانه‌های ما رو این کار بکنن. اینا منظومه ایست که جامعه را به سمت پیشرفت و تعالی هدایت میکنه. و سیزدهمش هم رشد فزاینده علمی، رشد فزاینده علمی. و چهاردهم مهار آسیب‌های اجتماعی. این حداقل حالا من 14 تا شاه کلید این منظومه فکری رو عرض کردم باید روش کار بشه و متاسفانه ما خوب رو اینا کار نمی‌کنیم. و محور دیگرم مسائل بین الملل در خصوص بحرین. ما امروز شاهد اوج ستم هستیم. حاکمان کوچک و حقیر و مستبد بحرین در برابر اکثریت جامعه خودشون ایستادن. حالا اینا یاوه‌هایی هم گفتن که دنیا به ریش اینها میخنده که شما آدم‌های حقیر، پست، ظالم، ستمکار اینجور با دیگران حرف میزنید. این به خودتون برمیگرده. شما ارزش جواب دادن هم ندارید. شما اولا حکومتتون یه حکومت مستبدی است. شما با یک نظام اسلامی قدرتمند مردم سالاری مثل ایران با این حرفای پوچ سخن میگید. شما و آل سعود همه تون حکومتهای پوشالی بی مشروعیت دارید. نه مشروعیت اسلامی دارید، نه مشروعیت مردمی دارید. این پایه کارتونه. تازه حالا از اینم که بگذاریم، شما سالهاست دارید اکثریت را به بند کشیدید، اکثریت را مهار کردید، اون همه تعرض کردید. نکته سوم به مقدسات دینی، به علمای دین. اینا پرونده زشت و تباه و تاریک شماست. علمای ما در اونجا، آیت الله شیخ عیسی قاسم، اینا تلاش میکردن مردم را در مسیر مبارزه صحیح و منطقی حرکت بدن. با این کار شما همون پیشبینی سردار رشید ما محقق خواهد شد. شما که علما را، نمازهای جمعه ها را تعطیل میکنید، جماعت ها را میبندید، علما را به بند میکشید، مردم را شکنجه میکنید، دهان ها را میدوزید، اون همه فساد در کشورتون ایجاد کردید، علیه ملتتون قیام کردید. خب ملت یه روزی بیدار میشه، بدانند حاکمان بحرین و مستبدانی که در برابر ملت هاشون ایستادند و این حاکمان حقیر، بدانند ملت ها بیدارند، ملت ها خواهند ماند، شما محکوم خواهید شد. ملت بزرگ ایرانم در کنار مظلومان عالم و ملت عزیز بحرین همواره بوده و خواهند بود. و اما سخن آخر. سالهای قبل شما ملت، مردم عزیز و بزرگوار شهرستان، در ماهای مبارک رمضان مسجدهای پر رونق داشتید، جمعه‌های با شکوه داشتید، در عرصه‌های گوناگون فرهنگی درخشیدید، رشد و تعالی خود را نشان دادید و اوج این حضور شما در نماز عید فطر و به ویژه در روز قدس به تماشا گذاشته شد. امسال هم همینطوره. آفرین بر شما. شما مردم بیدارید، شما جوانان آگاهی هستید، شما مردمان حزب اللهی و انقلابی و مسجدی و مردمی و فعال و پرتلاش هستید. امسال هم به فضل الهی ما در جای جای شهر و روستامون شاهد درخشش انوار اسلام و انقلاب اسلامی و روح معنوی ماه مبارک رمضان بودیم. درود و رحمت خدا بر شما. اما پایان این کار شبهای قدره و عید فطر است و جماعتها و جمعه ها و خط پایانی سیاسی این معرکه بزرگ روز قدسه. قدس امسال باید نشان دهد که ما امت اسلام وحدت داریم، باید نشان دهد که ما در برابر دشمنهای اصلی بیداریم. قدس مظهر اقتدار اسلام، وحدت امت اسلامی و نماد دشمنشناسی ملت ما و ملت‌های اسلامی است. امیدوارم همه جوانها، دخترها، پسرها قشهای گوناگون با همه این شور و رغبت و شوقی که در مراسمهای دینی و الهی دارن در این مراسم اجتماعی و سیاسی حضور پیدا بکنن و به ندای امام و رهبری و جبهه مقاومت و انقلابیون جهان و مقاومت اسلامی در روز قدس پاسخ بدید. در پیشگاه خدا همه مسئولیم، هیچ کس در خانه نماند، همه بیاییم برای بیعت با خدا و رسول خدا، بیعت با اسلام، پشتیبانی از مقاومت اسلامی برای دفع شر دشمنان اصلی جهان اسلام که اسرائیل و صهیونیست ها باشند، و برای اینکه کشور ما مقتدر و امن بماند، کشور قوی بماند، بتوانند دستگاه های امنیتی ما در برابر تروریست ها و دشمن ها بایستند، بتوانند دستگاه های فعال ما در برابر نفوذ و تلاش دشمن برای درهمپاشی فرهنگی ما بایستند. قدس و رمضان پشتوانه همه این فرهنگ است. این ما و شما و آزمایش های در پیش رو و قدس برای اینکه در برابر امریکا و اسرائیل و یاوگویی های دشمن ها و تروریست های منطقه و ادعاهای باطل اون بتوانیم بایستیم ان شاء الله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما. ارواح تابناک شهدا و شهدای این جمع و امام شهدا را و شهیدان هفت تیر را و شهید بهشتی را با اولیاء خودت محشور بفرما. درگذشتگان این جمع، سربازان درگذشته در حادثه تصادف، خدایا همشون را غریق رحمت خودت بفرما. مریضان و جانبازان و مریضان این جمع و مریضان صعب العلاج و مورد نظر را شفا عنایت بفرما. حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما. مشکلات جامعه ما و آسیب‌های اجتماعی ما را معالجه بفرما. مشکلات نسل جوان ما را برطرف بفرما. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. ما را بر انجام وظایف و عبادات و تکالیف اجتماعی و عبادیمون در ماه مبارک رمضان و پس از آن و در روز قدس موفق و مؤید بدار. سلام ما را در این روز شریف به محضر پیامبر و فاطمه زهرا و ائمه هدا به ویژه امیر مؤمنان و حضرت ولی از ارواح نافداه ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.